الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل شأنك.
مرحوم استاد فلسفی در قبال کلام مرحوم صاحب کفایه که نسبتاً حرف قشنگی رو از ایشون دیروز نقل کردیم در تمییز واجب نفسی از واجب غیری، صاحب کفایه فرمود که واجب نفسی اون واجبی بود که منشأ وجوب او حسن ذاتیش بود، به خاطر او حسن ذاتی که داشت این واجب شده، ولو این که ملاک غیریت هم درش هست اما به اون ملاک غیر بودنش کاری نداشت جناب مولا. چرا او رو واجب کرد؟ به خاطر حسن ذاتیش. و واجب غیری آن شد که مراد به او که چاره اون رو واجب کرده منشأ وجوب آن واجب غیری حسن ذاتیش نیست، بلکه به این جهت هست که در رسیدن به غیر این ما رو کمک میکنه. به این جهت مولا نظر کرد و او را واجب کرد، اگرچه ممکنه دارای حسن ذاتی هم باشه. مثال زدیم به وضو، وضو رو که واجب کرده در مثال برای صلات واجب کرده است، بدین جهت او واجب شد، اگر این وضو خودش یه حسن ذاتی هم دارد. درست شد؟ این ملاک تمییز واجب نفسی از واجب غیری و در یک جمله آیا حسن ذاتیش مد نظر مولا بود و به خاطر حسن ذاتیش او را واجب کرد، فهو واجب و نفسی یون، و یا این که به خاطر مثلا اون نکته‌ای که در غیر بود و ای برای رسیدن به اون غیر ما را کمک می‌کرد، بدین جهت اون رو واجب کرد، این میشه واجب غیری. ولی که ممکنه حسن ذاتی هم داشته باشه اما با حسن ذاتی او توجهی نکرد مولا. مرحوم استاد در قبال کلام صاحب کفایه فرموده که آره این حرف بی قشنگی که شما زدین، ما دلیل علی ذالک، چه دلیلی بر این سخن دارید؟ یه حرفیست که مثلا میشه یک تصوری ازش کرد با همین توضیحی که ذکر کردیم، اما برای اثبات این سخن آیا دلیلی هم دارید؟ بگید دلیل مثلا این سخن ما این است. ظاهرا این حرفیست که لا یساعده دلیل، دلیل مساعد با این سخن نیست. و بعد میگوید که به همین خاطر است که ما میبینیم احدی از بزرگان واجب نفسی و واجب غیری را چنین تفسیر نکرده اند. جناب آخوند، جناب صاحب کفایه، هیچ کسی جور تفسیر نکرده که شما بالاخره اومدید تفسیر کردید. معلوم میشه این حرفیست خلاصه یک استحسانیست به قول ما، دلیلی براش نیست. درست شد؟ بعد تا میرسیم به فرمایش مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با محل بحث ما در کتاب فواید الاصول جلد یک صفحه 220، مرحوم نائینی چنین فرموده است، گفته است که واجب نفسی چیزی است که وجوبش مترشح از وجوب دیگری نیست، وجوبش وجوب ترشحی نیست، وجوب مستقیم آمده رو کله همین فعل، و واجب غیری آن واجبی است که وجوبش ترشح کرد از وجوب دیگری، یعنی دیگری که در مثال صلات باشه وجوب او تعلق گرفته است، از تعلق وجوب به صلات ترشح کرد یک وجوبی به وضو. ترشح هم شما دقت فرمودین دیگه، نه آقا داره وضو میگیره، آب ریخته رو دستش، همینجور که داره دست میکشه عالم رو داره بالاخره خیس میکنه. حالا شما میگین آقا ترشح نکن، این ترشح من آب از بالا میریزه پایین، از پایین که به زمین رسید میخوره به لباس آقا، این میشه ترشح. ترشح نکن، درست شو؟ وجوب غیری گفتن وجوب ترشحیه، اونی که مستقیم متعلق وجوب قرار گرفت همون ذل مقدمه ها، همون صلات در مثال وجوب به او تعلق گرفت، بعد از وجوبی که به او تعلق گرفت وجوبی ترشح کرد به مقدمه که اون وجوب غیریست به اصطلاح. این فرمایش مرحوم نایمی. تا میایم به سخن پایانی که از مرحوم استاد فلسفی در اینجا ذکر میشه، این است اقول، اون چی که ایشون میفرماید این است که اساسا بحث از نفسیت و غیریت مرتبط به واجبه، ای که این نفسیست یا غیری، این بحث از شؤون واجبه. واجب چیه؟ ما یتعلق به الوجوب. واجب مگه فرق وجوب و واجب چیه؟ واجب اون فعلیست که جناب مکلف آن را اتیان می کند. وجوب چیست؟ وجوب اون چیزیست که صادر میشه من المولا. لذا نفسیت و غیریت ارتباط به واجب داره، چرا که واجب گاهی واجب است لنفسهی به خاطر خودش، و گاهی واجب است برای وصول الالغیب. چرا این رو خواستن ازت؟ برای که به غیر میخوای برسی، غیر رو میخوای انجام بدی، راه رسیدن به غیر این است که این فعل رو انجام دهید. خوب اگر این حرف رو زدیم نتیجه این میشه که لا ربط لهما بالملاکات، ارتباطی نیست بین واجب نفسی و واجب غیری با ملاکات احکام. بالاخره شارع که حکم میکنه حکمش بر اساس ملاکه. ما آمدیم گفتیم این نفسیت و غیریت ارتباط به واجب دارد، نتیجه این میشه که این نفسیت و غیریت مرتبط به ملاکات احکام نیست. چرا؟ چرا ارتباطی به ملاکات نداره؟ به خاطر اون که ملاکات متعلق تکلیف نیسته. خیلی خوب بعد ترقی میکنه، به این ترقیش دقت کنید. ملاکات متعلق تکلیف نیستن. این جمله رو شما شنیدین که احکام الله دائر مدار مصالح و مفاسدن. احکام الهی دور میزنه بر مدار مصلحت و مفسده. این رو این جمله رو کراره خدمت رفقا توضیحش رو عرض کردیم. احکام الله دائر مدار مصالح و مفاسدن، یعنی هر جا مصلحت شدیده باشد حکم وجوبه، هر جا مفسده شدیده و غلیظه باشد حکم حرمت ثابته. حالا ایشون تعبیرش اینه، ملاکات متعلق تکالیف نیستن بلکه لا تکون قابلتن للالقاء الى المکلف. این ملاکات تکالیف قابل القاء به مکلف نیستن. چرا؟ لکثرتها جدن، ملاکات اونقدر زیاده به خاطر کثرت قابل القاء و مکلف نمی باشن. و نتیجتاً فتکون من سنخ دائی لتکلیف، این ملاکات از سنخ دائی هستن برای تکلیف. یعنی به مولا میگیم جناب مولا چرا امر کردی به صلات؟ میگه دایی من از امر به صلات این است که اون ملاک صلاتو شما درک کنی. ملاک صلات چی بود؟ قربان کل تقی. ملاک صلات چی بود؟ عروج مؤمن. اینا دوائی تکلیفن ها، دقت فرمودین؟ اینا دوائی تکلیفن. چرا تکلیف کردی؟ به صلات. میگه دائی و انگیزه من از امر به صلات این است که این ملاک رو شما بهش برسی.
دوائی هن یا قایات تکلیفن؟
ایشون تعبیر به دوائی داره.
اون تعبیری که در قرآن هست
منتها این کلام داره. این کلامی که عرض کردیم تحت عنوان تا اینجا رسید ها، دو سه تا نکته گفت در ارتباط با ملاکات. یک، ملاکات متعلق تکالیف نیستن و بفرمایید که قابل برای القاء مکلف نیستن. چرا؟ چون که کثیرن. و نکته سومی که گفت این ملاکات نقششون نقش دوائی هستن، دائیه برای تکلیفن، درست شد؟ ولیکن این حرف بسا قابل نقد باشه. این که فرمودید ملاکات از سنخ دائی هستن، دائی قابل تخلف رفقا، دائی فعل قابل تخلفه. یه مثال براتون عرض کنیم. شما پدر در فلان شهرستان سکونت دارن، در فلان روستا ساکنن، سالهای سال بالاخره اونجا ساکن بوده، الان که شما و جمعی از بستگان ساکن در مشهد شدید، تصمیم میگیرین یه خونه مشهد بخرین، دایی شما، انگیزه شما از خریدن منزل در مشهد این است که پدر بیاد مشهد زندگی کنه. خیلی خوب، خانه رو خریدید، بعد بابا صرف نظر کرد از آمدن، میگه ما عمر ما همینجا تموم شده، میام بیرون چهار تا دوست رفیقی میبینیم، حالا بره زیارت، توفیقی باشه میام هر از گاهی زیارت میکنیم و بر میگردیم، اما سکونت ما همون جایی باشه که عمر ما همونجا سپری شده و این براش بهتره. خونه رو برای چی خریدی؟ دایی شما، انگیزه شما از خریدن خانه این بود که پدر بیاد مشهد زندگی کنه، نمیاد. دایی تخلف یافت، نه؟ مشکلی ایجاد کرد؟ این تخلف دایی هم گفتن باعث اینم نمیشه که شما بتونی معامله رو به هم بزنی. بری به فروشنده بگی من خونه رو خریدم برای که بابام بیاد مشهد، بابام نمیاد، میخوام معامله رو با هم بزنه. میگه بر دنبال کار داره، من چیکار دارم که برای چی خریدی؟ خانه ملک شماست، پول شدم گرفتن. درست شو؟ این تخلف دایی اتفاق میفته. ولیکن اون چی که ملاک حکمه، اون چی که ملاک و اون مصلحتی که در فعله، اون مصلحت در فعل اسمش ملاکه، اون مفسده در فعل اسمش ملاکه. شرب خمر چرا حرامه؟ به خاطر مفسده‌ای که درش هست. دیگه نه، دقت کنید، اگر فعلی تحقق یافت به اون جوری که خواستن، این ملاکاتش هم در پی تحقق فعل متحققه، اون ملاکات اون مصلحته، معلوم شد؟ این نمازی که خونده شد، البته با همون جوری که گفتن دیگه نه، این بنده خدا این نماز را اونطور که گفته بودن بهش انجام داد، مناکش که عبارت بشه از قربان و نزدیک شدن حاصله. این ادعایی نیست، این ملاکی که در فعل هست این از سنخ دایی تکلیف نیست، دوایی نیستن اینا، بلکه به خاطر تحقق همین غایات و آثاری که در این افعال هست، شارع آمده این فعل رو واجب کرده. میگه که اون بفرمایید شرب خمر زوال عقل درش هست، شارع خواسته این زوال عقل تحقق پیدا نکنه، جلوش گرفته شه، لذا گفت شرب خمر حرامه. این دایی قضیه نیست ها، این نکته و اساس امر است برای نهی از فعل. تعبیر به دوایی میخوام بگیم که این ملاکات که در نفس افعال وجود داره، این خود ملاک ها کجا هست یک بحثی دارن آقایون. این که گفته شد احکام، احکام الله دائر مدار مساله و مفاسد هستن، این مصلحت ملاک و حکمه، ملاک و حکم وجود، این مفسده ملاک و حکم حرمته، دقت فرمودید؟ و ملاک در متعلقات تکالیف هستش. یک حرف آخر اینه که این ملاک در نفس حکمه، که او حرف مقبول نیست، مورد قبول نیست، دقت فرمودید؟ یک نظریه اینه که ملاک در خود حکم کردنه، که ظاهرا مرموه خویی جای این حرف رو گفتن که میگه ملاک تو حکم کردنه. شیخ صد میگه این چه حرف عجیبی سازیشون که نفس حکم کردن مثلا میخواد ملاک دستور شه، نمیپذیره. اگر فرق بوده نوعا آقایون میگن ملاک در چی آقا؟ در متعلق تکالیف، از صلات و واجبه، این صلات که متعلق تکلیف وجوب شد، این داره ملاکه، و اون ملاکش اونقدر هست که فعل بشه واجب. گاهی ملاک بون شدت از حدته، در حد پرش به اصطلاح اقتضا داره وجوب رو، ملاحظه فرمودین، اقتضا داره وجوب رو. گاهی ملاک بون حد نیست، اقتضا استحباب ممکنه باشه درش، بر اساس همین ملاک و منات این میشه واجب، او میشه حرام، او میشه مکروه، او میشه مستحب. پس این تعبیری که از ایشون اینجا نقد شد که فرموده بود از سنخ دایی تکلیفا، حرف تمامی شاد نباشه. و اون نکته‌ای که گفتن این ملاکات قابل القاء و مکلف نیست، لکثرتها، لکثرتها جدن، خوب ملاکات کثیره، خیلی هاش را ممکنه ما نفهمیم، سر در نیاریم. این منظورتون از القاء المکلف یعنی چی؟ این ملاکات نصیب مکلف بشه، نمیشه؟ این ملاکات ولو که کثیره باشد، اینگونه نخواهد بود که قابل القا باشه الی المکلف، چرا نباشه؟ ولی که زیاد از حد احصا خارج، ما سردن نیاوردیم چه تعداد هستن این ملاکات، ولو شد. اما مثل یک دارو رو در نظر بگیر، کلی خواص درش هست. حالا به اون کسی که باید این دارو رو بخوره تک تک نمیشه توضیح داد که این خاصیت رو داره، این چنینه چنانه، شاید در حافظش هم نمونه، دقت فرمودی؟ اما وقتی این رو خورد همه اون ملاکات و خواص و آثار حاصله. لازم نیست که اون ملاکات رو طرف سر در بیاره تا بخواد فعل رو انجام بده و اون ملاکات برسه. امیر بخور خیلی چیزا درش هست و خورد و همون چیزایی که در اون شی بود نصیب او شد. یکی دلیل نمیشه وقتی که ملاکات کثیر باشن قابل القا نباشه، برای مثلا قابل القا الی المکلف نباشد. این هر جای چی آقا؟ تأمل داره. و بعد این ارتباطی بین واجب نفسی و واجب غیری نیست نسبت به ملاکات، این حرف هم حرف تمامی نیست. وقتی که اساساً ملاکات وادار کرده مولا را به امر و نه، یه وقت عرض کرده بودیم مولا چشم بسته حکم نمیکنه به انهو واجب، چشماشون نمیبنده گتره بدون حساب، نمیگوید انهو حرام. یه ملاحظه ای داره که بالاخره در این فعلی که قبل از این که حکم به وجود کنه، در این فعل چه خواص و آثاری است، چه مصالحی نهفته است. به خاطر وجود مصالح امر به او میکند، به خاطر وجود مفاسد نهی از او میکند. حالا ارتباطش به غیریت و نفسیت به لحاظ صدورش از آمر، لابد اون ملاکات مد نظر هست. بعد میرسیم به همین کلام صاحب کفایه که فرمود ای اگر حسن ذاتی مد نظر مولا بود به او امر کرد، و اون چی که مد نظر ایشون بود حسن ذاتی فعل بود، این میشه واجب نفسی. اگر نه به خاطر حسن ذاتیش امر به او کرد، بلکه به خاطر رسیدن به غیر و شدن به غیر به او امر کرد، این میشه چی آقا؟ واجب غیری. بعد فرمودین که حرف قشنگی است اما دلیلی برش نیست. ما از همین حرفایی که گفتن احکام الله دائر مدار مصالح و مفاسده که مبنای شیعه همین است، از همین میشه کمک گرفت برای این که یک وجهی درست کنیم برای این سخن. بابام رو ملاک حکم کرده، گتره و بدون حساب مولا حکم نکرده است. از این سخن شما چی کنید آقا؟ استخراج کنید این نتیجه را که این محبوبیت ذاتی یه وادار کرد مولا را که به او عم کند، میشه واجب نفسی. اگر بدین جهت بود که این فعل رو انجام دهد تا به غیر برسد، وصول الی الغیر ها مد نظر مولا بود، این میشه چی آقا؟ واجب غیری. لذا فرمایش صاحب کفایه میشه یک وضعی براش درست کرد. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین.